به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز مجموعه ای از منابع جالب در اختیار شماست که به هنر ابراز عشق در زبان فرانسه می پردازه. همه ما اون کلیشه فرانسه زبان عشقه رو شنیدیم. اما منابع شما یه تئوری عمیق‌تر رو مطرح می کنن. این که این فقط یه کلیشه نیست، بلکه بازتابی از فرهنگیه که با عشق مثل یک هنر برخورد میکنه، یک هنر دقیق و ظریف. پس امروز میخوایم این تئوری رو با هم بررسی کنیم. از این عبارات به عنوان سرنخ استفاده میکنیم تا ببینیم میتونیم قوانین نانوشته این هنر رو کشف کنیم یا نه.
این یه زاویه نگاه فوق‌العاده است، چون دقیقا همون چیزیه که این راهنما سعی داره منتقل کنه. میدونین ما اینجا با یه لیست ترجمه ساده طرف نیستیم. در واقع انگار داریم به جعبه ابزار یه هنرمند نگاه میکنیم. هر عبارت مثل یه رنگ یا یه قلممو کاربرد خاص خودش رو داره. و نکته جالب اینجاست که این هنر ریشه های خیلی عمیقی توی تاریخ و ادبیات فرانسه داره. اینطور نیست که یه پدیده امروزی باشه.
خب پس بیایم از همین نقطه شروع کنیم. اولین سرنخ ما باید این باشه که این ارتباط از کجا اومده؟ یعنی چرا اصلا این شهرت به وجود اومده؟ منابع شما به یه چیزی فراتر از فقط آهنگین بودن زبان اشاره میکنن. اونا به تاریخ اشاره دارن، به دوران شوالیه ها و عشقای درباری. یعنی این ایده عشق به مسابقه هنر از همونجا شروع شده؟
دقیقاً، اون مفهوم عشق درباری یا لامور کورتوا تو قرون وسطی فقط یه دو داستان عاشقانه نبود. یه مجموعه قوانین پیچیده داشت. شوالیه‌ها باید برای به دست آوردن دل معشوقشون هنر، شعر و شجاعت به خرج می‌دادن. ابراز عشق یه مهارت بود که باید یاد گرفته می‌شد و تمرین می‌شد. این طرز فکر تو طول قرن‌ها تو ادبیات و هنر فرانسه جریان داشته و به امروز رسیده. پس وقتی یه فرانسوی با دقت کلماتش رو برای ابراز علاقه انتخاب میکنه، در واقع وارث یه سنت چند صد سال است که میگه احساسات رو باید با ظرافت و مهارت بیان کرد.
نره، پس عباراتی که تو این راهنما اومده مثل پالت رنگی یه نقاش میمونن. من متوجه شدم که این پالت بر اساس مراحل مختلف یه رابطه چیده شده. انگار که برای هر مرحله از خلق یه اثر هنری ابزار متفاوتی وجود داره.
بله، این هوشمندانه ترین بخش ماجراست. این نشون میده که توی این هنر زمانبندی و شدت خیلی مهمه. شما یه بوم سفید رو که با تیره ترین رنگ شروع نمی کنین. درسته، تو مراحل اولیه از رنگهای ملایم و سبک استفاده می کنین. عباراتی مثل تیوم پلس بوکو که یعنی خیلی ازت خوشم میاد، یه شروع عالی و بی خطره. یا اون عبارات شیرین و کمی قدیمی ژله بگم پورتوا که یعنی به تو دل بستم یا یه جورایی بهت علاقه پیدا کردم. این حس کنجکاوی و علاقه اولیه رو به زیبایی منتقل میکنه بدون اینکه تعهد سنگینی رو القا کنه.
و بعد وقتی رابطه پیش میره، انگار نقاش قلمموهای ضخیم‌تر و رنگ‌های پرشورتر رو برمی‌داره. عباراتی که تو راهنما برای مراحل بعدی اومده واقعاً قدرتمندن. جمله‌ای مثل «Je suis fou de toi» که تحت لفظی یعنی من دیوانه تو هستم، دیگه خوشم میاد ساده نیست. این یه ابراز احساسات تمام عیاره.
کاملاً. این جمله‌ها فقط شدت علاقه رو نشون نمیدن، آسیب پذیری رو هم به نمایش میذارن. وقتی میگین من دیوانه تو هستم، در واقع دارین میگین که کنترل احساساتم از دستم خارج شده و تو این قدرت رو روی من داری. یا جمله‌ای که تو منبع بهش اشاره شده، tu es l'amour de ma vie، یعنی تو عشق زندگی من هستی. این جمله بار خیلی سنگینی از تعهد و آینده رو به دوش میکشه. استفاده از این عبارات تو زمان نامناسب مثل اینه که یه رنگ تند رو یه جایی از نقاشی بپاشید که کل ترکیب بندی رو به هم بریزه. هنر عشق تو فرانسه هنر دونستن اینه که چه زمانی کوبوم رنگ رو به کار ببرید.
من باید اینجا شما رو متوقف کنم، چون وقتی داشتم منابع رو میخوندم و به بخش اصطلاحات محبت‌آمیز یا همون پتینومز رسیدم، یکیشون کاملا گیجم کرد. عباراتی مثل منمور، عشق من یا ممکر، قلب من، اینا قابل فهمن. اما راهنما به ماپیوس اشاره میکنه و ترجمه تحت لفظی اون میشه شپش من. لطفاً اینو برام توضیح بدین، چون تو نگاه اول بیشتر شبیه توهین تا ابراز محبت. هنر این کجاست؟
این یه مثال بی‌نظیره از همون هنری که داریم دربارش صحبت میکنیم. هنر تبدیل کردن چیزی که ذاتاً زشته به یکی از صمیمی‌ترین عبارات محبت‌آمیز. نکته اینجاست که تو این فرهنگ معنای یک کلمه تو رابطه ی دو نفره چیزیه که اون دو نفر تعریفش میکنن، نه چیزی که تو لغتنامه نوشته شده. ماپیوس به قدری تو فرهنگ فرانسه جا افتاده که هیچ کس موقع شنیدنش به حشره فکر نمیکنه. این کلمه نماد صمیمیت مطلق، بازیگوشی و یه نوع مالکیت شیرینه. این نشون میده که زبان عشقشون یه زبان قراردادی و خصوصیه. هنر اینه که شما یه کلمه معمولی حتی زشت رو برمیدارین و بهش یه معنای مخفی و ویژه بین خودتون میبخشین. این اوج صمیمیته.
پس مثل یه رمز میمونه بین دو نفر. این نگاه جالبیه. یه نکته دیگه هم تو بخش دلتنگی بود که به نظرم همین عمق فلسفی رو داشت. عبارت توم مانکس که معمولاً دلم برات تنگ شده ترجمه میشه. اما راهنما اشاره میکنه که ساختار جمله در واقع یعنی تو از من کسر شده ای یا جای تو در من خالی است. این نگاه دلتنگی رو از یه حس ساده به یه فقدان وجودی تبدیل میکنه.
بله، این یکی از شاعرانه ترین ساختارهای زبان فرانسه است و کاملا با ایده هنر عشق هم همخونی داره. این جمله نمیگه من دلم برای تو تنگ شده، بلکه فاعل جمله تو هستی. یعنی تو اون عنصری هستی که در وجود من کمه. این یه نگاه خیلی عمیق به مفهوم یکی شدن توی رابطه است. انگار که نبودن اون شخص شما رو ناقص میکنه. این دیگه فقط بیان احساسات نیست، بلکه بیان یه فلسفه درباره عشق. اینکه عشق یعنی کامل شدن با دیگری.
تو فلسفه خودش رو داره. اما به نظر میرسه مهمترین قانونی که هر هنرجویی باید یاد بگیره و منابع شما هم به شدت روش تاکید دارن، تفاوت حیاتی بین ژتم و ژتم بیان هست. برای کسی که از بیرون نگاه میکنه، اضافه شدن یک کلمه کوچیک بیان شاید جزئی به نظر برسه. چرا این تفاوت اینقدر بزرگ و سرنوشت سازه؟
چون این تفاوت مرز بین دو دنیای کاملا متفاوت از احساسات رو مشخص میکنه. ژتم بیانیه عشق عمیق، رمانتیک و متعهدان است. کلمه ایه که وزن داره و به سادگی استفاده نمیشه. شما این رو به شریک زندگیتون یا نزدیکترین اعضای خانوادتون میگین. اما به محض اینکه بیان رو اضافه میکنین، کل معنای اون رو زمینی و دوستانه میکنین. ژتم بیان یعنی ازت خوشم میاد، تو آدم خوبی هستی، یا به عنوان یه دوست دوستت دارم. این نشون دهنده دقت و طبقه بندی احساسات تو این فرهنگه. اونا معتقدن که هر حسی باید اسم دقیق خودش رو داشته باشه.
پس یعنی یه جور فرند زون دستوری و گرامری تو زبانشون تعبیه شده. این واقعا کارآمده و البته کمی بی‌رحمانه است. میتونم تصور کنم که یه اشتباه کوچیک تو استفاده از این دو چه سوء تفاهم‌های بزرگی میتونه ایجاد کنه. شما فکر میکنین دارین ابراز عشق میکنین در حالی که طرف مقابل پیام ما فقط دوست معمولی هستیم رو دریافت میکنه.
دقیقاً همینطوره و برعکسش هم خطرناکه. اگه به یه همکار یا دوست معمولی به اشتباه بگین ژتم، ممکنه اونو توی یه موقعیت خیلی معذب کننده قرار بدین. اینجاست که میبینیم هنر عشق فقط شور و اشتیاق نیست، بلکه دقت و مسئولیت پذیری هم هست. شما مسئول کلماتی هستین که به کار میبرین و باید اثراتش رو بدونین. جالبه که راهنما اضافه میکنه که حتی این کلمات هم به تنهایی کافی نیستن. لحن صدا، تماس چشمی، زبان بدن، همگی بخشی از این اجرا هستند. یه ژتم که زیر لب و با نگاهی سرگردان گفته بشه، تمام قدرتش رو از دست میده.
پس کلمات خود نقاشی هستن و نحوه بیان اونا مثل قاب و نوریه که روی اون نقاشی میتابونید. این ترکیب است که اثر هنری نهایی رو میسازه. خب فرض کنیم شما میخواین این هنر رو یاد بگیرین و به این پالت رنگی مسلط بشین. منابع شما چه راهکارهای عملی برای تمرین و به خصوص تلفظ صحیح این عبارات پیشنهاد میدن؟ چون به نظر میرسه تلفظ ناشیانه میتونه زیبایی این جملات رو از بین ببره.
قطعا. یه تلفظ اشتباه مثل یه نوت اشتباه توی قطعه موسیقی زیباست. کل هماهنگی رو به هم میزنه. راهنما چند تا تکنیک کلیدی رو پیشنهاد میکنه. اولین و مهمترینش غرق شدن تو زبانه. گوش دادن مداوم به موسیقی، پادکست و فیلم‌های فرانسوی. این کار به شما کمک میکنه تا با ملودی و ریتم زبان آشنا بشین، نه فقط با کلمات به صورت مجزا. دومین تکنیک، تکرار با صدای بلند و ضبط کردن صدای خودتونه. این روش خیلی موثره چون به شما اجازه میده صدای خودتون رو با تلفظ یه فرد بومی مقایسه کنین و نقاط ضعفتون رو پیدا کنین.
راهنما به دو چالش فنی مشخص هم اشاره میکنه: حروف صدادار خیشومی یا نیزل واولز و تلفظ حرف آر از سعی حلق. اینا جزئیاتی هستن که شاید اولش سخت به نظر برسن، اما تسلط بر اونا تفاوت بین یه بیان مکانیکی و یه بیان صمیمانه و طبیعی رو رقم میزنه. انگار که این جزئیات همون تکنیک‌های پیشرفته قلمزنی تو نقاشی هستن.
دقیقاً، این جزئیات فنی احساسات رو منتقل می‌کنن. تلفظ صحیح این صداها به کلمات شما گرما و عمق می‌بخشه. در نهایت مهمترین پیشنهاد منبع اینه که از این عبارات استفاده کنین، حتی اگه شده تو قالب نوشتن یه یادداشت کوتاه برای خودتون. زبان یه مهارت عملیه. شما نقاشی رو با خوندن کتاب درباره نقاشی یاد نمیگیرین، با برداشتن قلمو به کشیدن یاد میگیرین. این عبارات هم باید تو عمل به کار گرفته بشن تا بخشی از وجود شما بشن.
خب، در پایان این بررسی به سوال اولیه‌مون برگردیم. آیا واقعا زبان فرانسه زبان عشقه؟ چون با عشق مثل یک هنر برخورد میکنه. به نظر میرسه سرنخهایی که از منابع شما پیدا کردیم این تئوری رو تایید میکنن. ما یه سنت تاریخی ریشه دار، یه جعبه ابزار دقیق و طبقه بندی شده از عبارات و قوانین حیاتی برای استفاده درست از این ابزارها پیدا کردیم.
من فکر میکنم این بررسی به ما نشون داد که این عنوان زبان عشق خیلی عمیق‌تر از یک کلیشه سطحیه. این یه رویکرد فرهنگی به ابراز احساساته که بر پایه ظرافت، دقت، زمانبندی و مسئولیت پذیری بنا شده. از تفاوت بین عشق رمانتیک و دوستانه گرفته تا اصطلاح بازیگوشانه‌ای مثل مپیوس، هر کدوم از این سرنخ‌ها نشون میده که تو این فرهنگ کلمات فقط ابزار انتقال اطلاعات نیستن، بلکه ابزار خلق ارتباط و صمیمیت هستن. و این تعریف خود هنره.
و حالا یه فکر نهایی برای شما که بهش بیاندیشید. این راهنما به ما نشون داد که فرانسوی‌ها یه پالت زبانی خیلی غنی و دقیق برای هنر عشق در اختیار دارن. این ایده که عشق یک هنر است، یعنی مهارتی که نیاز به تمرین، دقت و آگاهی داره، چطور میتونه نگاه شما رو به ابراز احساساتتون تغییر بده؟ فارغ از این که به چه زبانی و با چه کلماتی این کارو انجام میدین.